هماهنگ با چیدمان خانه‌های کلاسیک. وینتک، پنجره یک.
گوجه طعمش و قرمز رنگش، لیکوپن داره تو دلش و مفید صرفش، کچاپ دلپذیرشون، کیفیت همیشه حرفش، کوچیک و بزرگ عاشقشن، پس سر میز همیشه هستش. سس کچاپ دلپذیر بهتر و همینه فرقش. دلپذیر همیشه بهتره.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هم. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیار.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون سلام، شبتون به عشق و مهر و نیکی. همراه ما باشید اینجا با من راه بیا. از اونجایی که خیلی خوشقولیم راست ساعت 23 دقیقه همراه هم لحظه همه شما هستیم با برنامه با من راه بیا. ما فاطمه امجدیان میزبان همه شما عزیزان هستم. شما شنونده این برنامه هستید که با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شبکه رادیویی جوان تقدیمتون میشه. از همین اول برنامه بگم هر نوع دغدغه، واقعا نظر، پیشنهاد، انتقاد به دست ما اگر برسه، ما هم مطالبه گری درست و اصولی رو در این برنامه شکل میدیم. دونین دیگه همه توجه و تلاش ما همینه که بتونیم پرسش‌های شما عزیزان رو به بهترین شکل ممکن به پاسخ برسونیم. در برنامه امشب هم قرار صحبت کنیم با جناب آقای دکتر مسعود قصابی. ایشون استاد دانشگاه و مسئول محترم پروژه‌های شبیه‌ساز در شرکت اندیشه و عمران محیط هستند. آقای دکتر سلام و درود به شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. در خدمت هستم خانم امجدیان، انشالله که گفتگوی خوبی داشته
باشید. اصلا همینطور خواهد بود. متشکرم، همراه ما باشید اینجا برنامه با من راه بیا.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد.
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا
خواهش. ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
گردنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده زشتم درست بکنید. خیلی
راه وضعیتش امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانید.
با من راه بیا. راه بیا.
از رادیو جوان.
شب همه شما عزیزان شنونده به خیر و عشق خوشه. انشاءالله متشکرم از اینکه ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. همونطور که با مهمان محترممون هم آشنا شدین، موضوع خیلی مهمی داریم در برنامه امشبمون. میخوایم در رابطه با شبیه ساز رانندگی یا شبیه ساز آموزش رانندگی برای افزایش مهارت رانندگی صحبت کنیم. آقای دکتر اول از همه بفرمایید همین عنوان رو برای ما یه توضیح بدین لطفاً.
خواهش می‌کنم. من مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزتون. من یه مقدمه‌ای بگم اصلا شبیه ساز چی هستش و به چه دردی می‌خوره. اساساً توی دنیا سیمیلاتور رو به دستگاهی اطلاق می‌کنن که سه تا کارکرد معمولاً براش هم متصوره. مثلا دستگاه اطلاق می‌کنن که ما دو نوع در روی شما، یعنی یک استفاده کننده داریم و یک شرایط استفاده. اگر ما یه جایگاهش دو به دو در نظر بگیریم که یکیش مجازی باشه و یکیش حقیقی باشه، چهار حالت خواهد شد که دو دستش از جنس فناوری میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک دسته شبیه‌ساز مجازی داریم، یک دسته شبیه‌ساز ساختاری داریم، اون دو دسته دیگه هم که حالا از جنس فناوری نخواهند بود. صحبتی که امشب خواهیم داشت در دسته شبیه‌ساز مجازی قرار میگیره، به این معنی که یک آدم واقعی از یک محیط مجازی شده استفاده میکنه حالا با کارکرد سگانه که درتون توضیح میدم. شبیه‌ساز دنیا برای 3 تا کارکرد متصوره. کارکرد اول و مهم و بیشترین درصد رو هم به خودش جلب کرده آموزش هست. کارکرد دوم فضای تبلیغات و گیمینگ هستش. کارکرد سوم که خیلی نوظهورتر هست، کارکرد اصطلاحاً آرندی و یا تحقیق و توسعه. که اگه بخوام هر کدوم دونه دونه توضیح بدم، آموزش خب تکلیفش معلومه. هر موقعیت آموزشی که میخواد مثلا آموزش یک دستگاه باشه، ماشین باشه، ماشین‌آلات مثلا سنگین باشه، هواپیما باشه یا هر موقعیت آموزشی دیگه که باشه، به جای اینکه از اون دستگاه واقعی ما استفاده بکنیم، به دلایلی که در این دوره ما توضیح میدم، میایم از دستگاه شبیه سازی شده استفاده میکنیم. این میشه کارکرد اول شبیه سازها در دنیا که آموزش بهش میگن. کارکرد دوم گیمینگ و تبلیغات. حالا گیمینگ که همون چیزایی که معمولا مردم توی شهر بازی ها میبینن، تبلیغات هم بحثایی که حالا به عینک های AR استفاده میکنن برای اینکه بتونن محصولشون رو بیشتر به مشتری معرفی بکنن، اونجا کارکرد داره که حالا محل بحث ما نیستش. و کارکرد سوم که آرندی هستش، که اخیرا هم خیلی با توجه به رشدی که حوزه هوش مصنوعی اتفاق افتاده ترند دنیا شده، به این معناست که اگه بخوام مثلا تو صنعت پزشکی مثال بزنم که پیشرو این حوزه هست، یک سری درمان ها مثل مثلا آلزایمر به جای اینکه از دوا درمان های معمول تا به حال استفاده بکنن، میان یک فضای شبیه سازی شده ای رو برای بیمارشون تصویر میکنن، ایجاد میکنن به کمک سخت افزار و نرم افزار که یک سری چیزا به یادش بیاد اون مریض، و این کمک میکنه که رشد، یعنی روند درمانش رشد خوبی داشته باشه. و اگه بخوام یه ذره نسبت به صنعت این موضوع رو توضیح بدم، یه استفاده به نام دیجیتال توین که اخیراً خیلی باز دوباره در داخل کشورم ترند شده، به این معنی که به جای این که من بیام یک کلی هزینه بکنم و از شما تجهیزاتی رو بسازم و فراهم بکنم، مونتاژ بکنم و در نهایت تست از اونها بگیرم، میام مدل دوگان دیجیتال و مجازی اون رو میسازم.
بله.
یه سری دیتاهایی رو بهش میخورونم و بعد با استفاده از به کمک هوش مصنوعی تست ها رو به جای اینکه روی یک دستگاه واقعی انجام بدم، روی دستگاه مجازی انجام میدم، که این هم ذیل شبیه سازها قرار میگیره و در دسته سوم که کارکرد از روز شما تحقیق و توسعه محصول هستش. صحبتی که امشب با هم بیشتر خواهیم داشت در مورد بخش آموزشه. با توجه به نیازی که در داخل کشور وجود داره، ما چند سالی هست که در این فضا ورود کردیم، به طور خاص ماشین‌آلات سنگین، یعنی مثلا بیل مکانیکی، بولوزر، لودر، اینا رو تجربه ساخت چندین محصول داشتیم که بیشتر براتون توضیح میدم. ولی خب چرا سوال بشه برای شما بینندگان که اصلا چرا باید بریم سراغ شبیه‌ساز و کارفرماها هدفشون از خرید شبیه‌ساز چه هستش؟ ببین، استفاده از دستگاه‌های واقعی مثلا برای اینکه ذره به ذهنمون نزدیک‌تر بشه، شما فرض کنید که یک اپراتور رو که آماتور هست قراره بیاد مثلا بولدوزر یا بیل مکانیکی یا لودر رو یاد بگیره و بعدش بتونه کار عمرانی و واقعی انجام بده. خب اگر همین رو در نظر بگیریم، اول که یه سری مخاطرات ایمنی براش داره، ممکنه طرف مثلا یه سری اتفاقاتی رقم بخوره و بلای جانی براش داشته باشه، این یک. دو، هزینه نگهداری و تعمیرات اساسا ماشینالات، حالا اینجا ماشینالاتشون تجربه اختصاصی ما بوده رو بیشتر دارم مثال میزنم، ولی توی حوزه‌های دیگر هم میتونیم همین رو متصور باشیم.
بله.
هزینه نگهداری و تعمیرات بسیار عدد بالاییه. من میتونم حتی عدد رقم بگم که برای هر ساعت و این ماشینایی که مثال زدم میتونه یه چیزی حدود 300 الی 400 هزار تومان هزینه نگهداری و تعمیرات مستقیم در بلند مدت اون ماشین باشه. حالا اگر یه آدم آماتور بخواد از اون دستگاه استفاده بکنه و مثلا فرض کنید شنی اون بیل مکانیکی یا بولدوزر خراب بشه، خب اون هزینه میتونه خیلی بیشتر هم بشه. این دلیل دومه.
بله.
دلیل سوم اینه که خب اون ماشینالات به جای اینکه برن تو کارهای عمرانی مشارکت داشته باشن، اگر روش از حالت سنتی آموزش استفاده کنیم، یعنی اون آدم آماتور رو روی دستگاه واقعی سوار بکنیم و آموزش رو براش شروع بکنیم، خب اون ماشین ساعت‌هایی که میتونه کار عمرانی انجام بده مجبور میشه در راستای بحث آموزش صرف بشه. این دلیل سوم هست. دلیل چهارم، یه سری شرایط خاصی وجود داره در رانندگی ها معمولاً، مثلا فرض بفرمایید آب و هوایی خاص، مثلا شرایط برف و کولاک، بارانی، شب و روز، هر شرایطی که در نظر بگیرید، خب اگر قراره در شرایط خاص مربی به فراگیرش آموزش بده، باید مدت ها صبر بکنه تا اون شرایط فراهم بشه. و خلاصه کلامی که آموزش بسیار طولانی و از این ورم باز دوباره میتونه این سری هزینه‌ای رو به کارفرما متحمل بکنه. برای همین این دلایل دلایل عمده ای هستند که باعث میشن کارفرما براش خیلی جذاب بشه که از شبیه سازی که میتونه نزدیک به واقعیت رفتار بکنه خریداری بکنه و برای آموزش نیروهاش استفاده بکنه. من دست شماست.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر قصابی. لطفا روی خط ارتباطی باشین. برای دوستان شنونده با توجه به تازگی این موضوع سوالاتی به وجود اومده. سوالاتشون رو از شما خواهیم پرسید. راه امن است و سفر ایمن. با من راه بیا. ۳۸۸۱ پرسش از شما، پاسخ از ما. آقای یازلو از تهران، تا جایی که من دارم پیام ها رو نگاه میکنم، پرسیدن که این بحثی که دارید توضیح میدین همون هوش مصنوعی هستش، یعنی یک موضوعی که تازه و حالا نو هستش و در راستای همون اقدامات هوش مصنوعی به کار رفته؟
ببینید، هوش مصنوعی توی کارکرد سوم که طرح توسعه حالا دیجیتال تو این هست،
بله،
به شدت بولده، ولی در واقع موارد این بحث آموزش و بحث تبلیغات یا گیمینگ اونقدر ازش استفاده نمیشه. یعنی اگه بخوام مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید دستگاه شبیه‌ساز دینامیکی به معنای این که حرکت هم میکنه، یعنی اون فراگی وقتی داخل کابین نشسته، اون کابین و پلتفرمی که زیرش هست یه سری حرکت‌هایی هم به کابین انتقال میده. وقتی بخوایم همچین دستگاهی رو بسازیم، ما از تخصص‌های مثل نرم افزار برای حالا مدل سازیامون داخل عینک VR، حالا عینک‌ها رو من توضیح بدم شاید
عالیه،
آره شنوندگان جالب باشه، در ادامه توضیح میدم حتما. و از حضور شما که مکانیک، مکاترونیک، کنترل، حالا بحث PLC نمیتونیم داستاناشو بر عهده این متخصصین اون هست و طراحی صنعتی و در نهایت هم طراحی مکانیک. این متخصصین همه درگیر میشن برای این پروژه تا در نهایت بتونن ما یک محصولی تحت عنوان دستگاه شبیه ساز دینامیکی مثلا بولدوزر رو بتونیم بسازیم.
بریم پیامک بعدی. بله،
خواهش می‌کنم.
شماره 0919202 گفتن که در رابطه با هوش مصنوعی هم اگر گریزی زدین و صحبت کردیم به این نکته هم بپردازید که چرا باید هزینه های گزاف برای این گونه اقدامات لحاظ بشه، چرا واقعا حمل و نقل و حوزه راه و جاده رو ساماندهی نمی کنید و مشکلات رو برطرف نمی کنید و باید هزینه های آنچنانی برای چنین حالا عوامری صورت بگیره. من یه نکته حالا جدا از اینکه آقای دکتر بگم به این دوست عزیز شنونده که پیام ارسال کرده بودن بگم، مطلب اصلی اینه که خب ما باید بروز باشیم، به هر حال در زمینه‌های مختلف حرف برای گفتن داشته باشیم، طبق استانداردهای جهانی پیش بریم و خیلی بده اگر به عنوان یک فرد در این کشور بخوایم از استانداردهای جهانی عقب بیفتیم. ما باید قدردان دانشمندان و متخصصین این حوزه باشیم که ما رو رو به جلو پیش میبرن. آقای دکتر نظر شما چیه؟
خواهش می‌کنم. ببین، یه نکته خیلی مهمی در مارکت وجود داره، در بازار هیچ محصولی اگر نتونه در بلند مدت حداقل با کاهش هزینه ها مواجه نکنه کارفرما رو، عملا نمیتونه رشد بکنه.
بله.
یعنی اینکه اگر همین دستگاهایی که حالا به قول عزیزمون فرمودن هزینه زیادی براش شده، اگر نتونه در بلند مدت هزینه ها رو کاملا صرفه‌جویی بکنه و حتی از اون بعد بتونه یک ضریب منابع مالی رو برامون ایجاد نکنه، اساسا نمیتونست این محصول در دنیا پیشرفت بکنه. من اینجا یه گریزی بزنم به بازار، ما یک ضریبی داریم تحت عنوان CAGR، حالا کسانی که ارزیابی بازار میکنن با این ضریب حالا رشد مرکب اصطلاحا هستش آشنا هستن. وقتی برای شبیه‌ساز پیش بینی شد تا سال 2027 از 2023 تا 2027 نزدیک به 10% هست، این عدد عدد بسیار بزرگیه.
درسته.
برای یک از روشون فیلد نشون میده که کل دنیا داره به این سمت حرکت میکنه، به این معنی که تونسته یک ذخیره منابع مالی اتفاق ایجاد بکنه.
من
توی موارد کاربرد گفتم خدمتتون که توی هزینه نگهداری تعمیرات و حالا بخشای دیگه به شدت ببینیم ما صرفه‌جویی داشته باشیم. پس یه هزینه اولیه اتفاق میفته و جالبیش هم اینه که هزینه اولیه هم بسیار کمتر از خرید همون ماشینه. یعنی من اگه به عنوان کارفرما بخوام آموزش بدم، دو تا راه بیشتر ندارم، یا باید برم ماشین واقعی بخرم و مثلا اون فراگیر آماتور من ازش استفاده کنه، بعد یه مدتی هم احتمالاً خرابیای زیادی به بار بیاره،
خوب.
یا اینکه برم از دستگاه شبیه‌ساز استفاده بکنم. هم هزینه اولیه دستگاه شبیه‌ساز کمتره، هم هزینه های جانبی اون به مراتب میشه گفت به صفر میل میکنه.
بله.
پس اساساً هزینه اتفاق نیفتاده.
بله. بسیار خب آقای دکتر، لطفا پاسخ ها کوتاه تر باشه. بله. به پیام های بیشتری برسیم. بریم پیامک بعدی. دوست دیگری با نام آقای محمدی از ایلام گفتن که خانم امجدیان از کارشناستون بپرسید ارتقای رفتار ترافیکی هم با این به حال اتفاقی که ازش صحبت کردن رقم میخوره یا خیر؟
در آموزش راننده ها میتونه این تخیل بشه که کمک بکنه که این ارتقای اتفاق بیفته، ولی اگر منظور دوستمون این هستش که از راه‌های هوشمند، یعنی ارتباطی میتونه با راه‌های هوشمند داشته باشه، خیر. راه‌های هوشمند یک موضوع مقوله دیگری حالا اونجا هوش مصنوعی بیشتر دخیله.
انشالله. متشکرم. نقطه‌ای بذاریم پایین بخش پیامکی. همچنان با ما باشید دوستان شنونده روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
رانندگی با سرعت غیر مجاز، با عجله پاشو تو با تخت گاز، عاقبت تلخی به همراه داره، گاهی وقت حادثه ای مرگ باره،
دیر رسیدن به هست نرسیدنه،
آسیب جبران ناپذیر دیدنه،
همراهان سفر ایمن را
هوشیارن و مثل همیشه آگاه.
این ماشین رو نگاه کنید تو جاده، با اینکه جاده لیز و برف زیاده، ویراج میده لابلای ماشینا،
پر خطره با سرعت نابجا،
برای رفع خستگی عبادت،
هر دو ساری یاد استراحت،
راننده بی با دقت و آرامش، سفری میشه ایمن با آسایش.
30% تلفات در جاده ها در اثر تجاوز از سرعت مجاز است. در اکثر تصادفات فوتی شدت ضربه ناشی از سرعت باعث مرگ است.
شبتون بخیر باشه. متشکرم از همراهی و صبوریتون که تا این لحظه از شب ما رو دنبال کردین. اما همونطور که مطلعین داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر قصابی بزرگوار، ایشون استاد دانشگاه هستن و مسئول پروژه های شبیه ساز در شرکت اندیشه و عمران محیط. آقای دکتر، در رابطه با اون عینکه میخواستید توضیح بدین، الان وقتشه، بفرمایید.
خواهش میکنم. ما برای ساخت شبیه ساز از نرم افزار که بگذاریم، از سخت افزارهای خیلی متعدد استفاده میکنیم که به لطف توسعه فناوری در دنیا هر روز جذابیت بیشتری پیدا میکنه. قبل اینکه ورود کنم به انواع عینک، توضیح بدم کسی موفقه در ساز، یعنی بین سازندگان شبیه ساز، که بتونه تطابق بیشتری رو در اون چیزی که حالا در فضای مجازی به عنوان شبیه ساز داره ایجاد میکنه با فضای واقعی ایجاد کرده باشه.
بله.
برای اینکه این اتفاق، این مهم رقم بخوره، نیازه که نهایت استفاده از سخت افزار و نرم افزار اتفاق بیفته. یکی از مهمترین سخت افزارهایی که کاربرد جدی در ساخت شبیه‌سازا داره، عینک های گوناگونی هستن که در بازارن. تا چند سال پیش دو نوع عینک بیشتر نداشتیم، اصطلاحاً VR و AR که میشه ویژوال ریالیتی و آگمنتد ریالیتی، به معنا واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به ترتیب معناش. به این معناست که اگه بخوام یه من تصویر سازی بکنم برای مخاطبین، عینک VR به این معناست که وقتی مخاطب روی صورتش قرار میده، کاملا از دنیای بیرونی بریده میشه و هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداره، یعنی همه چی مجازی روی چشماش قرار میگیره. عینک AR به این معناست که دنیای بیرون رو میبینه، یک سری المان‌های مجازی اضافه میشود به دنیای واقعی.
درست.
ولی خب بین دنیای واقعی و مجازی هیچ ارتباطی برقرار نیست.
بله.
یکی دو چند سالی هست که وارد بازار شده یک عینک جدید تحت عنوان میکسد ریالیتی MR و اومده تلفیقی از این دو عینک که خدمتتون عرض کردم به وجود آورده، به معنی که من دنیای واقعی رو میبینم، المان‌های مجازی رو هم میبینم و میتونم من دنیای واقعی با المان‌های مجازی ارتباط برقرار کنم. و احتمالاً چنانچنان متاورس رو شنیده باشن و برای توسعه اون مفهوم این عینک میتونه خیلی کمک بزرگی باشه و کمک شایانی باشه که بتونیم حواس پنجگانه رو که دقیقاً محلی هست که ما ببینیم درصد تطابق بین اون فضای مجازی که ایجاد کردیم و فضای واقعی رو اندازه بگیریم، همین اندازه‌گیری میزان حواسی که ما داخل کردیم هست.
بله.
این کمک شایانی کرده که این حواس ارتباط بیشتری بتونه با فراگیرمون برقرار بکنه.
خیلی عالی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر. سپاسگزارم از وقتی که در این به حال ثانیه‌های شبانگاهی در اختیار ما قرار دادین. البته شنوندگان رادیو جوان، و متشکرم از اهمیتی که برای این موضوع قائل بودید. با شما خداحافظی می‌کنم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. منم ممنونم از شما و وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
در پناه خدا باشید. شبتون خوش. متشکرم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه با من راه. بیا فراموشمون نشه که خب اتفاق خیلی نوعی داره میفته با همه این رویدادهایی که ازش نام بردیم، همه این بروز شدنه، همه این نوین شدنه، همه راهکارهای علمی و عملی که در این برنامه هم در رابطه باش مفصل صحبت کردیم. برنامه یه با من راه بیا رو شنبه تا سه شنبه راس ساعت 20:30 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم. شما عزیزان هم میتونید هر نوع نقد و نظر و پیشنهاد رو به دست ما برسونید از طریق سامان پیامک 3881. تا فردا شب از من فاطمه یمجدیان خداحافظ.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
وقتی همه چیز منظم و طبق روال باشد، یعنی کسانی در جایگاه خود کارشان را درست انجام می دهند. وقتی افرادی 3000 ساعت در سال وقت خود را در محل کار پشت میزهایشان بگذرانند، وقتی ما ساعتها از بهترین لحظات خود را با عزیزانمان در کنار هم میگذرانیم، باید احساس راحتی و آرامش داشته باشیم. و این اساس تفکر نیلپر است. نیلپر، مبلمان اداری و خانگی.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌ای پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش. با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. همنوا با چشمه‌های جوشان داماش. داماش، حس خوب نوشیدن.
شرکت الیاف پرسپولیس دریجان، تولید کننده انواع نخهای پلی‌استر، چند لایه، پلی‌استر تکسچره، تربیرا و لاکرا می باشد که با بهره‌مندی از ماشین‌آلات بروز و نیروهای متخصص توانسته گامی استوار در صنعت نخ بردارد. شرکت الیاف پرسپولیس دریجان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ردیفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
این یک انتخاب متفاوت است برای زیبایی لباس‌های شما. آریان پویا، تولید کننده دکمه‌های لباس با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته مناسب با هر سلیقه. آریان پویا، نگین پوشاک آریایی.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران، رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
شما میبینید که الان مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پیش غلطی نمیتونه.
مأموریت در ایران. 13 آبان 1358. این صدایی است که درست قبل از تسخیر سفارت آمریکا در ایران به طور مداوم شنیده شد. صدای از بین بردن اسنادی که پس از گذشت بیش از 40 سال از آن هنوز هم انتشار آن اسناد در آمریکا ممنوع است. و تسخیر سفارت آمریکا که به تیتر اول رسانه‌های جهان در آن زمان مبدل شد. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight. Heard on by. از همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی، سفارت آمریکا در تهران رفتارهای مشکوکی از خود بروز می‌داد. مأموریت در ایران. رفت و آمدهای غیر عادی و تلاشهای کاردار آمریکا برای نزدیک شدن به دولت موقت نشان از اهداف خاصی داشت. جاسوسان آمریکایی که پیش از انقلاب رابطه بسیار خوبی با سران ارتش داشتند بسیار تلاش کردند تا به ژنرال‌ها و افسران ناراضی نزدیک شوند تا بتوانند آنها را به شکل مخفی ساماندهی کنند. با آغاز سال 1358 فعالیت‌های سفارت در این زمینه بیشتر شد. همه افراد ناراضی و جلسات آنها رصد می‌شد. صبح یک روز تابستان مأمور سازمان سیا از یک جلسه مخفی گزارش مهمی ارسال می‌کند. مأموریت در ایران.
به کلی سری، 24 شهریور 1358، موضوع تشکیل یک گروه مخالف در ارتش ایران. یک گروه از افسران ارتش ایران که عمدتاً تیمسارهای بازنشسته می باشند تشکیل شده است تا برنامه‌ای در جهت مخالفت با دولت ایران به اجرا درآورند. افسران اصلی دستاندرکار عبارتند از تیمسار فریدون جم که فعلاً در لندن زندگی می کند، تیمسار امیر بهمن باقری رئیس ستاد فعلی نیروی هوایی، تیمسار بیان وابسته نظامی سابق در پاکستان، تیمسار پزشکپور برادر رهبر حزب پانیرانیست، تیمسار ناظم که سابقاً معاون تیمسار جم بوده و تیمسار خسرو دانشجو و همچنین تیمسار اسقر سپهر. در اواسط شهریور 1358، هرمز رزمارا، پسر نخست وزیر پیشین که کار تشکیلاتی این گروه را انجام می دهد، در یک جلسه افسران دستاندرکار که در منزل تیمسار سپهر در تهران منعقد گردیده بود، سخنرانی کرد. رزمارا ادعا کرد که از دولت ایالات متحده برای طرح‌های گروه چراغ سبز دریافت نموده است. برنامه آنها شامل بمب‌گذاری در شهرستان‌ها و به دنبال آن یک حمله در تهران می‌شود.
این کتاب‌ها حدود 70 جلد کتابه. شماها خوندید اینا رو؟ چرا این کتاب‌ها، مضامین برگزیده این کتاب‌ها در مجموعه مدارس ما، دبیرستان‌های ما، دانشگاه‌های ما هیچ نشانی ازش نیست؟ چرا؟ اینی که از اعتراضای منه، چرا اینها رو داخل کتاب‌های درسی قرار نمیدید؟ چرا نمیذارید نسل جوان ما، نسل جدید ما بفهمد و بداند که آمریکا با اینجا چه کرده است و چه توطئه‌هایی زیر سر داشته؟ جوان‌های عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است.
مثل کوهی توی موندن، با جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه